ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام و روز بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی را هستم. کشته شدن یک معترض به کم آبی در شهرستان شادگان خوزستان تایید شد. حسن روحانی میگوید تهران و 5 استان ایران با خیز سعودی ویروس دلتای کرونا مواجهند. کارگران نیشکر هفت‌تپه مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. امید صبری‌پور سرپرست فرمانداری شادگان در استان خوزستان تایید کرد که یک جوان 30 ساله در جریان تجمع اعتراضی به بحران آب در این شهرستان بر اثر تیراندازی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مقام دولتی با اعلام اینکه به توصیف او افراد فرصت طلب و اغتشاشگر این معترض را کشتند گفت که مسببان این حادثه بازداشت شدند. این در شرایطی است که خبرگزاری‌های فارس و ایرنا به نقل از وی نوشتند که شناسایی عاملان حادثه در دستور کار است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها در جریان تجمع‌های اعتراضی مختلف در ایران کشته شدن معترضان را به دیگر معترضان نسبت دادند بدون اینکه سندی در این زمینه ارائه دهند. تظاهرات اعتراضی به کم آبی در دست کم 11 شهر استان خوزستان که پنجشنبه شب آغاز شد و جمعه شب نیز ادامه یافت، معترضان شعارهایی نیز سر دادند. در هفته‌های اخیر تجمع‌های اعتراضی علیه قطع برق و همچنین کم آبی در نقاط مختلف ایران انجام شده است. عبدالله ایزد پناه رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران گفت امنیت این استان به دلیل خطاهای انسانی و تصمیمات نابجا به خطر افتاده است. نماینده ایزه و باقملک در مجلس شورای اسلامی انتقال آب را عامل اصلی مشکلات آبی در استان خوزستان دانست. رئیس جمهوری ایران میگوید برخلاف آنچه که فکر میشد شرایط کرونا به سمت آرامش می رود، اما با خیز سعودی کرونا دلتا تهران و استانهای کرمان، مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان وضعیت مناسبی ندارند. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا افزود که میزان رعایت 48% پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم بسیار پایین است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با اشاره به این موضوع گفت که ویروس کرونا دلتا تقریبا تمام استان‌ها را در نوردیده است. به گفته آقای رئیسی هماکنون 169 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت تا کنون 3.5 میلیون نفر به کرونا مبتلا شده و حدود 87 هزار تن نیز جان خود را از دست دادند. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز شنبه در پنجمین روز اعتراض‌های خود در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه، آنها به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت ماه تا کنون معترضند و خواستار محاکمه امید اسدبیگی و سایر متهمان پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری شدند. تمدید فوری قراردادهای همه کارکنان، بازگشت به کار کارگران اخراجی و واکسیناسیون سریع و رایگان علیه کرونا از دیگر خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه است. و رئیس پلیس فتای تهران با تهدید ورزشکاران گفت که اگر در صفحات اینستاگرامی خود مطالبی منتشر کنند که به گفته او باعث تحریک جامعه و هواداران فوتبال شود، با آنها برخورد خواهد شد. داوود معظمی گودرزی بدون توضیح بیشتر افزود بعضی از مطالبی که فوتبالیست ها به عنوان دیدگاه و مواضع شخصی خود منتشر می کنند به توصیف او مغایر با اخلاق و قانون است. در سالهای گذشته برخی از چهره‌های ورزشی از جمله بوریا غفوری کاپیتان تیم استقلال تهران در شبکه‌های اجتماعی خود بارها از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران انتقاد کردند. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، بحران کم آبی در استان خوزستان به بروز اعتراضهایی در شهرهای مختلف این استان منجر شده و همینطور سر دادن شعارهایی از سوی معترضان مانند تشنم تشنم و کارون تشنه است. در رابطه با همین وضعیت با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان گفتگویی داشتم و از او درباره علل اصلی بحران کم آبی در خوزستان پرسیدم.
مشکلات آبی ایران ریشه در نوع مدیریت داره. مدیریتی که صورت گرفته یک مدیریت تلفیقی نیست، مدیریت نامتوازن و ناکارآمدی هست و این ریشه در یک توسعه نامتوازنی داره که ما در جای جای مختلف ایران شاهدش هستیم، خصوصا در بخش کشاورزی. حالا در بخش صنعت هم صنایعی که آب زیادی و لازم دارن در جاهایی تأسیس شدن که آب کافی براشون تأمین نمیشه، لذا مجبور هستن که آب رو برای اونها از جاهای دیگه منتقل بکنن. در واقع ما یک نوع انتقال آب رو داریم. برای این انتقال خب سدسازی هایی صورت گرفته، تونل هایی زده شده و آب داره از سرشاخه هایی که مربوط به کارون و دز بودن که رودخونه های اصلی خوزستان هستن منتقل به جاهای دیگه میشه که اصولا توسعه‌ای که اونجا هست یه توسعه نامتوازنه و این سبب شده که میزان ورودی آبمون هم به آبخانها هم به رودخونه کمتر بشه. در واقع ما هم از لحاظ آب جاری مشکل داریم، هم از لحاظ آبخان در حوزه‌ای که خدمتون عرض کردم. از طرف دیگر هم تغییر اقلیمو داریم، ولی نباید فراموش کرد که ایران یکی از کشورهایی است که نقش داره در تغییر اقلیم و جزء ده کشور اولی هست که گازهای ولخانی تولید میکنه. از اون طرف هم ایران نوعی تقصیر داره درش و مدیریتی که کرده برای توسعهش اون تأثیر هم گذاشته. همه اینها دست در دست هم داده که این وضعیت در خوزستان به وجود بیاد.
آقای سهرابی، اگر که بخوایم دسته‌بندی کنیم این مشکلات رو، شما چه بخشیش رو به سوء مدیریت و کمکاری مسئولین در این حوزه میتونید ارتباط بدید؟
من فکر میکنم میتونستن مدیریت بکنن. نظر به این که اگر مدیریت تلفیقی اعمال میشد، پایش میشد، مونیتورینگ میشد، وضعیت آب و هوایی رو میتونستن تحلیل درستی داشته باشن و بر اساس وضعیت اقلیمی توسعه صورت میگرفت. مشکلی که وجود داره توسعه بر اساس توان سرزمین و اقلیم نبوده، کشاورزی که توسعه یافته بر اساس امکانات اقلیمی و سرزمینی نبوده. همه اینها میتونست مشکل ایجاد کنه. از طرف دیگه هم نباید فراموش کرد در شبکه آبرسانی کشور هم مشکل وجود داره. به گفته مسئولین 30% ما تو شبکه آبرسانی شهری هم نشتی داریم. همه اینها ناشی از یک نوع مدیریت غلطه که من فکر میکنم به بالای 80-90% مشکلاتی که وجود داره ناشی از مدیریت غلط در سرزمین ایران هست.
خب آقای سهرابی، حالا مجموع این مشکلات به وضعیت بحرانی کنونی کم آبی در استان خوزستان منجر شده. برای ما بگید که از نظر شما به عنوان یک کارشناس راه حل کوتاه مدت رفع این بحران کم آبی در استان خوزستان چه هست؟ مردم معترض در این استان شعار میدن که ما تشنه هستیم، حتی آب آشامیدنی مناسب ندارن. چه راه حل کوتاه مدتی وجود داره اگر مسئولین بخوان در قطعی یک راهکاری اتخاذ کنن؟
مسئولین کاری کردن که متاسفانه نمیشه راهکار فوری داد، ولی خب آبی که منتقل میشه میتونن کمش بکنن و آبی که پشت سدها نگه داشتن میتونن جلوشو باز بکنن و اختصاص بدن به مردم. اولویت اول باید مردم باشه، بعد صنعت و انتقال آب. در رابطه با انتقال آب هم نباید فراموش کرد زمانی انتقال آب درسته که ما بتونیم حق محیط زیستی مبدأ و هم ادا بکنیم. یعنی باید طوری عمل نشه که برای مبدأ مشکل پیش بیاد. الان در این شرایط مبدأ با مشکل مواجه هست، لذا اولویت اول باید با مبدأ باشه که برمیگرده به استان خوزستان، یکی از مناطقی که شامل همون سرشاخه هایی هست که دارن منتقل میشن. اگر این روند ادامه داشته باشه قابلیت حیات از بین میره و مردم مجبور هستن روند کوچ بکنن. و این هم خدمتتون عرض کنم، استان خوزستان یکی از مهمترین استانها بوده از لحاظ پرآبی، از لحاظ کشاورزی، بزرگترین تولید کننده گندم ایران بوده و در رابطه با نفت و گاز و اینها هم که خودتون میدونید که بزرگترین ذخایر رو داره، ولی این یک ننگ بزرگی است که مردم در اونجا در این شرایط زندگی بکنن.
تحلیل منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در آلمان رو شنیدیم درباره بحران کم آبی در استان خوزستان. در اینجا فرصتی هست که بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیزمون رو.
در جواب آقای استاندار خوزستان باید گفت که آقای محترم رفتی بالا پشت بوم مثل جنرال اطهاری دیدی که این خبر را شاید یا تو حیات ایستاده بودی. نه برادر من، نه شاید نه دروغه، پشتتون از رو بام افتاده، همه هم میدونن چه خبره دیگه. مردمی که آب ندارن میان تو خیابون میگن آب میخوایم، این دیگه شایعه نیست. یا نرمش قهرمانانه کنید یا جام زهر رو نوش کنید و غزل خداحافظی رو بخونید. نه قربونت برم، همش واقعیته.
اسحاق جهانگیری میگوید به خاطر تحریم‌های آمریکا حتی عراق هم پول ما رو نمیده. ولی ما شنیده بودیم شما قبلا میگفتی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
پس از تهدید رئیس جمهوری بلاروس برای جلوگیری نکردن از ورود پناهجویان به لیتوانی، این کشور عضو اتحادیه اروپا ضمن آغاز عملیات حصارکشی میان مرز دو کشور مقررات سختگیرانه‌ای را در پذیرش پناهجویان به اجرا درآورده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دلیل شفاف نبودن انتخابات ریاست جمهوری سال پیش بلاروس و در پی آن سرکوب و دستگیری مخالفان و بالاخره فرود اجباری یک ماه و نیم پیش یک هواپیمای مسافری و بازداشت یکی از منتقدان این کشور، جملگی دست به دست هم داد تا اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری علیه دولت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس اعمال کند. در واکنش به این تحریم‌ها، لوکاشنکو در اقدامی انتقام جویانه علناً اعلام کرد دیگر با اتحادیه اروپا در جلوگیری از ورود پناهجویان به کشور همجوار لیتوانی همکاری نخواهد کرد. بلافاصله به دنبال این تصمیم، هجوم پناهجویان به سوی لیتوانی، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سرازیر شد و پارلمان این کشور هم هفته پیش در اولین واکنش خود با اعلام وضعیت فوق‌العاده لایحه ای را نیز تصویب کرد که به دولت امکان می‌دهد پناهجویان را هر چه سریع‌تر به کشورشان دیپورت و یا بازگرداند. در پایه این قانون جدید، حق اعتراض پناهجویان رد شده نیز محدود اعلام شده. از طرفی وزیر کشور لیتوانی هم گفته هدف الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در این خلاصه شده که با فرستادن عمدی پناهجویان کشورش را بی‌ثبات کند، ولی قانون تازه انجام این هدف را نقشه برآب می کند. همزمان رئیس جمهور لیتوانی هم اوضاع کنونی در مرزهای کشورش را با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در میان گذاشته و گفته در مقایسه با زمان مشابه سال پیش شمار متقاضیان پناهندگی از کشورش 19 برابر افزایش یافته. برای جلوگیری از ورود پناهجویان از بلاروس، دولت لیتوانی یک هفته است عملیات حصارکشی در مرز 550 کیلومتری خود با بلاروس را آغاز کرده. در میان یونان، دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا، در یک حرکت همبستگی اعلام کرده برای مقابله با تهدید بلاروس آماده کمک به لیتوانی است. این موضوع را رئیس دولت لیتوانی در پایان دیدارش با نخست وزیر یونان در آتن به خبرنگاران گفته و افزوده یونان ضمن فرستادن کارشناسان درباره وسایل و ابزار و آلات فنی مرزی هم که تاکنون در جلوگیری از هجوم پناهجویان نقش بررنگی داشته اطلاعات لازم را در اختیار می‌گذارد. اکثر روزنامه‌های آلمان در گزارش‌های امروز خود با اشاره به توانایی یونان در مهار پناهجویان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا یادآور شدند که رئیس جمهور ترکیه در سال گذشته میلادی برای وارد کردن فشار به اتحادیه اروپا دوبار مرزهای کشورش را به روی هجوم پناهجویان به یونان باز کرد، ولی هر دوبار ترکیه با شکست روبرو شد. از این رو به نوشته روزنامه‌های آلمان، یونان که به سپر اتحادیه اروپا معروف است به خوبی می‌تواند کمک شایان توجهی در این باره در اختیار لیتوانی بگذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد براتون روز و شب خوشی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.